حوزه تجارت، اقتصاد و مسائل ترانزیتی ما مناسبات گسترده با بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه داریم. بنابراین نفس قضیه نشانگر این است که سطح مناسبات ما در حال افزایش است، اما علتی که ما هنوز با قدرت‌های بزرگ روابط متعارف و روابط رسمی و دیپلماتیک نداریم، من فکر می‌کنم به چند تا متغیر ارتباط پیدا می‌کنه. اول اینکه دکترین سیاست خارجی افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی تغییر ساختاری درش به وجود آمده و ما می‌خواهیم که یک کشور مستقل باشیم، نه متحد کدام کشور نه نوکر کدام کشور باشیم، بلکه بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم و این یک سوی برداشت را برای بسیار از کشورها به وجود آورده، در حالی که ما تاکید میکنیم که سیاست ما تعامل و همکاری با همه هست، اما سیاست متوازن متعادل بدون وابستگی به کدام کشور همسایه منطقه و فرا منطقه. نکته دوم است که در سیاست خارجی ما عمر مداخله گرایی و سلطه طلبی پایان یافته و ما به هیچ قدرتی اجازه نمیدیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. این هم برای شمار از کشورها که عادت کرده بود در امور داخلی ما با بهانه های مختلف مداخله داشته باشه سخت تمام شده و قطعا کارشکنی در ارتباط با تعامل و بحثی به رسمیت شناختن از سوی از این کشورها هم مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته.
خی شما میگین ای که با بسیاری از کشورها رابطه ندارین یا رابطه رسمی ندارین گناه شما نیست، گناه خودشان است. اونا میخوان دخالت کنن و حکومت طالبان وابسته به اونا باشه و شما میره نمیخواین. خدا کنه که واقعا همین قسم باشه. خب دیگه چی؟
نکته دیگه ای که من میخوام تاکید بکنم است که اصولا نظم حکمرانی در افغانستان دچار یک تغییر ساختاری شده و این هم باعث شده که بسیاری از کشورها برداشت های غلطی داشته باشه، در حالی که ما میخواهیم یک نظام مشروع باشیم که هم مشروعیت داخلی را داشته باشیم و هم مشروعیت بین المللی را داشته باشیم و با عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای سهم داشته باشیم و در واقع عضو فعال جامعه بین المللی باشیم. افغانستان میخواهد عضو مسئول، پاسخگو و متعهد و در چارچوب مکانیزم های بین المللی مشارکت داشته باشد و در واقع یک نقش مثبت را در تامین صلح، ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ایفا بکنه.
ای که میگین میخواین هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین المللی داشته باشین و به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه سهم داشته باشین و عضو فعال جامعه بین المللی باشین و از این گپا، اما اقدام خاصی برش انجام نمیتین، یعنی حکومت طالبان برش اقدام خاصی انجام نمیته، بر ما بسیار جالب است و جزئیاتی گپ مالی نمیپردازیم چون کاملا واضح است و قبلا زیاد پرداختیم.
یکی از کارویژه‌هایی که ما میخواهیم در عرصه سیاست خارجی او را مطمئن نظر قرار بدیم است که ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم نه تماشاگر و این به مذاق بسیار از کشورهای دور و نزدیک خوش نمیآید، به این معنا که افغانستان در تمامی معادلات بین المللی نظریات خاص خود داشته باشد، منافع ملی خاص خود پیگیری بکنه و در واقع تسلیم فشار حد اکثر یا سیاست و پالیزی در واقع تغییر نظام قرار نگیره. شمار از کشورها هنوز هم این دو تا محور که من اشاره کردم دنبال میکنه، هم فشار حد اکثری رو میخواد بر این نظام و بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، از سطوح امنیتی گرفته تا اقتصادی و تا تجاری و ترانزیتی و تا مباحث جوراهبردی. دومی که ما میخواهیم در واقع با عنوان یک قدرتی که در جغرافیای زندگی میکنیم که حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم و نقش مهم و وصل کننده را در اوراسیا بازی میکنیم، این نقطه هم برای شمار از کشورها که میخواهد موقعیت جوی که افغانستان به چالش بکشه قابل قبول نیست. به این دلیل که در واقع روندی که در افغانستان در حال حاضر مطمئن نظر قرار گرفته یک روند کاملا پیچیده هست، چند متغیره و چند لایه هست و این قطعا یک زمان را در بر میگیره. یعنی اگر امارت اسلامی نبود، یک نظام دیگه هم میبود، قطعا با چنین چالش های جوراهبردی مواجه میشد.
اما حکومت طالبان خودش محدودیت‌های زیادی را بر مردم افغانستان و روابط خود با دیگر کشورها ایجاد کرده که عادی شدن وضعیت دشوارتر کرده. اگه شما از مشروعیت داخلی و بین‌المللی و تعامل و روابط بیشتر با دیگر کشورها و تغییر روندها گپ میزنین، شرایطش هم فراهم کنین دیگه. به هر صورت افغانستان نیاز داره که با دیگر کشورها روابط داشته باشه، به ویژه روابط تجاری و اقتصادی و واردات و صادرات که وضع اقتصاد و معیشت مردم بهتر شوه، نه؟ اما دنیا هنوز شما را به رسمیت نشناخته و این خودش در این عرصه مشکل ساز است دیگه.
ببینید وقتی که ما در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورها مناسبات داریم که یک دولت متعارف میتونه او را داشته باشه مفهوم ازی بر رسمیت شناختن است. ما در نظام بین الملل زندگی میکنیم که قدرت و زور ماهیتی ساختاری این نظام تشکیل میده. یک نظام کاملا آنارشیک یک قدرت برتر کنترل کننده وجود نداره، بنابراین هر قدرتی که زور بیشتر داشته باشه، زور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و در واقع جوراهبردی، او میتونه تاثیرات بیشتر داشته باشه. بنابراین کشورهایی که میخواهد با ما رابطه رسمی داشته باشه به دلیل نگرانی که از او قدرت ها داره، چون اونها نهادهای بین المللی را به دلیلی که تامین میکنه در کنترل خود داره و تسلط همه جانبه بر منابع مالی جهانی داره، خب این کشورها نگران است مبادا تحریم شوم، مبادا زیر فشار قرار بگیره، به این دلیل که اینا در واقع وارد او داد و ستتی به مفهوم متعارف و رسمی با ما نشده. خب خوبه که این موضوع رو ما به این صورت تبیین میکنم که ما در یک نظام بین الملل تک چند قطبی یا چند قطبی زندگی میکنیم. بنابراین در چنین وضعیت سیاست قدرت های بزرگ در آسیا پاسیفیک، در هندو پاسیفیک و در آسیای مرکزی، در شرق میانه و در قفقاز دچار تعارض استراتژیک هست. بنابراین یک وضعیت را برای کشور ما با توجه به اینکه ما در قلب آسیا قرار داریم و پیشتر ما توضیح دادم که کوریدور اوراسیا هستیم و دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف شرق میانه هستیم، حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم، این موقعیت باعث این شده که ما بسیار با احتیاط عمل بکنیم. بنابراین تعارض منافع ژئوپلیتیکی که بین کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل در تمامی منطقه وجود داره باعث این شده که بحث بر رسمیت شناختن ما هم از سوی ما با تاخیر روبرو شود و هم کشورها با توجه به او تعارض منافع نتونن تصمیم گیری داشته باشند.
آری خود تصمیم اوناست، شما چه اقداماتی انجام دادین برای تغییر شرایط؟
ما بحث خود را محتاطانه دنبال میکنیم. من تاکید کردم با توجه به این موقعیت ژئوپلیتیک هر قدرتی که بخواهد در آسیا پاسیفیک یک نقش فعال داشته باشد، در اقیانوس آرام تاثیرگذار باشد، در مرکز انرژی های فسیلی قرار داشته باشد، در خاورمیانه به عنوان هارتلند انرژی تسلط داشته باشد، باید جغرافیای افغانستان را زیر نظر داشته باشد و به گونه ای در اینجا حضوری یا رسمی یا غیر رسمی یا حتی استخباراتی خود داشته باشه. به این دلیل که من پیشتر گفتم این روندها دیگه برای ما قابل قبول نیست، چون ما میخواهیم که در تمام امور سیاست خارجی و داخلی ما در اختیار مردم افغانستان باشه و مردم ما نقش کلیدی رو داشته باشه. بنابراین ما با توجه به این معادله چند متغیره احتیاط لازمه میکنیم که مبادا افغانستان بار دیگه صحنه جنگ های نیابتی قرار بگیره و کشورهای مختلف در واقع منافع متعارض خود در حوزه افغانستان دنبال بکنه.
ما چی بگویم دیگه، یک رقم گپ میزنین که هر کس نفهمه فکر میکنه افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته است و مرکز اقتصاد و تجارت و انرژی دنیاست. شما میگین که خواستار روابط نیک با تمام کشورها هستین. کدام کشورها نمیخواین که با شما روابط داشته باشن؟
کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی را ایفا بکنه، قطعا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق را نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنه، از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنه، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسستهای قومی را در افغانستان افزایش بده و در واقع میخواین با عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار منطقه را در کنترل خود داشته باشد. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهد در کنترل خود داشته باشد با ما نمیخواهد روابط رسمی داشته باشد و به کشورهای دیگه هم اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیره. ما دیگه دوچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه، ما به خاطر از اینکه اصولا به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز میخواهیم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست.
امی واژه‌های رقم هم که سیاستمدارا به کار میبرن جالب است. مثلا امی سیاست اعلامی و سیاست اعمالی، شما میگین که سیاست اعلامی ما با سیاست اعمالی ما یکیست. آله نمیفهمم که یکیست یا نه، اما در بسیاری کشورها واقعا یکی نیست. یک چیز اعلام میکنن اما یک رقم دیگه اعمال میکنن.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، ما در برنامه های قبل در مورد برخی فعالیت های شرکت انکشاف ملی یا توسعه ملی گپ زدیم، مثلا در مورد پروژه کانال قشتپه، بندها، کانالها، بعضی از پروژه های عام المنفعه دیگر، اشتغال و مسائلی از این قبیل. در این برنامه میخواییم بریم سراغ ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی افغانستان، و در مورد برخی دیگه از فعالیت های این شرکت ازش پرسان کنیم، مثلا در مورد چگونگی رابطه این شرکت با مردم و کسایی که مشکلاتی در زمینه فعالیت های مربوط به این شرکت دارن.
ما یک رابطی عامه ایجاد کردیم و در اونجا بخشی سم شکایات ایجاد کردیم که در این سم شکایات ما شماره ها را تکثیر کردیم، نه حتی در ولایات، حتی در هر جایی که ما کار داریم، همو بنرایی که ما داریم شماره ها و ایمیل و واتساپ اونجا نوشته کردیم که اگر کدام شکایتی دارین، کدام مواردی که شما در ادارات ما میبینین، به این شماره ها تماس بگیرین. در رابطی عامه ما این بخش ایجاد کردیم، کارمند به خاطر ازی هستند. و موضوع دیگه که خیلی مهم است، مقامات شرکت انکشاف ملی، شخص خود رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی با پروژه ها و با کارمند ها و با مراجعین در ساحه دید و دید زیاد داره. شما در قسمی که در گزارشات میبینین، سفرهای به پروژه ها، به برنامه هایی که ما تحت کار داریم، در اینجا نظارت میکنن. و همچنان ما به خاطر مبارزه با فساد ریاست نظارت ارزیابی داریم که یا دوامدار نظارت میکنه از وقت.
اگه این نظارت ها اصولی و برای حل مشکلات موجود باشه، بسیار خوب است. اما بسیار پیش میای که ناظران میرن یک سری میزنن و شرایط بررسی میکنن، اما اقدام خاصی برای حل مشکلات نمیشه. شما برای ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان این شرکت چه اقداماتی انجام دادین؟
ارتقای ظرفیت کارمندان بدون شک یک از بخش مهم در یک اداره است که ما ظرفیت سازی باید داشته باشیم، خصوصا در افغانستان. ما از جمله کشورهای هستیم که باید الگو برداری خوب از کشورهای پیشرفته و از کشورهای در حالت انکشاف داشته باشیم. جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان ما برنامه‌های آموزشی در بخش مدیریت، در بخش مدیریت پروژه ها، در بخش تدارکات، در بخش مالی و همچنان در بخش سیستم‌های نوی را که ما ایجاد میکنیم، در بخش سیستم‌های چون سیستم‌های تکنیکی هر دو سال بعد سه سال بعد تغییرات میه، مثلا یکی از آلههای انجینری مثل جی پی اس و دی جی پی اس و مثل توتال و مثل یا تغییرات در برنامه‌های از یه میه که ما دوامدار برای ارتقای ظرفیت کارمندای تکنیکی ما، کارمندای مالی و کارمندای اداری ما برنامه دوامدار داشتیم که ما در سال گذشته 110 نفر آموزش دادیم در بخش‌های مختلف، که در سال آینده ما برنامه‌ای بزرگتری را به خاطر ارتقای ظرفیت روی دست داریم.
با توجه به اینکه شرکت انکشاف ملی یک شرکت فنی است و تجهیزات زیادی داره، برای نوسازی و بروزسازی تجهیزات کار خاصی میکنین؟
شرکت انکشاف ملی خوشبختانه در افغانستان یک شرکت ملبس با تکنولوژی مدرن است. شما وقتی که مراجعه میکنین به شرکت انکشاف ملی، مراجعین داخل میشن، اولین کارش با مو دستگاه های اوتوماتی که برش نوبت گرفته میشه سویچ میکنه، بخشی رک کار داره برش از اونجا نوبت داده میشه، بعد با سیستم ثبت میشه، سیستم در اونجا برشون میگه که دینی بخش شما مراجعه کنین. وقتی با سیستم مراجعه میکنن، در رابط عامه ما به صورت اوتومات اسنادای از یا ثبت میشه، برای از یا یک تیکت داده میشه، تیکت رسیدی اسناد و یا تیکت ملاقات برای از یا داده میشه که شما در این تاریخ در این ساعت مراجعه کنید. و موضوع بخشای تخنیکی ما امروز ماشینری هایی که در قشتپه استفاده میشه، خصوصا در بخش پایلینگ، پایلای میخی که اونجا زده میشه، در افغانستان کم استفاده شده بود. و دستگاه هایی را که ما در بخش انجینری استفاده میکنیم، مثلا فعلا در ساحات ما از دی جی پی اس استفاده میکنیم که قبلا جی پی اس بود، امروز دی جی پی اس است، که دی جی پی اس دقتی از چند میلی است در اندازه گیری. و در سیستم اداری ما یکی از ادارات مدرن پیشرفته افغانستان است انکشاف ملی، و ما افتخار میکنم که عضو خانواده اداره انکشاف ملی هست.
افتخار کنین آقای شریفی بایی که عضو اداره یا شرکت انکشاف ملی هستین. اگه با گفته خودتان واقعا در اداره انکشاف ملی تجهیزات و ماشینالاتی دارین که خطایش در حد چند ملی است، خود جای افتخارم داره. شما خوب میکنین که افتخار میکنین. آل همکاری و هماهنگیتان با دیگه ارگانا چه رقم است؟
خب ما یکی از ادارات دولتی هستیم مثل سایر ادارات که بدون شک ادارات به صورت زنجیروی میباشه که با ادارات دیگه هماهنگی خوب داریم، جلسات مشترک داریم، در کمیته های مشترک بعضن هستیم و بعضن کارهای مشترک داریم با ادارات مختلف، یعنی با تمام ادارات دولتی ما کارهای مشترک داریم و یک هماهنگی خوب با ادارات داریم. گاهی امکاناتی که ما داریم در اختیار ادارات قرار میدیم، گاهی امکاناتی که او داره ما از او استفاده میکنیم، یعنی هماهنگی من خوب است.
شما در بخش معادن فعالیت دارین، عمده فعالیت های شرکت انکشاف ملی در این بخش شامل چی چیزایی میشن؟
در بخش معادن ما حوزه معدنی بلخاب تقریبا یک سال و چند ماه قبل تایید تفاهم‌نامه که با وزارت محترم معادن داشتیم تسلیم شدیم. در یک سال گذشته ما 130 کیلومتر سرک اونجا تاسیس کردیم. وقتی که ما اولین بار با اونجا حیات ما تشریف برده بود، بسیار راههایی بود که موتران نمیتونست وسایط عبر مرور کنند. یعنی ما در یک سال گذشته توانستیم که در اون جایی که وسایط خرد نمیتونست بره، شرکت انکشاف ملی توانست که سرک را بسازه که موتورهای تیلر هم امروز خوشبختانه با اونجا میره زغال بارگیری میکنه. و همچنان در بخش تاسیساتمون که ما 3 تعمیر اداری در اونجا بزرگ ساختیم، که یکی در چنگیزی بلخاب، یکی در گلورز و همچنان یک تعمیر در مارکت زغال سنگ میدان که ما در میدان وردک یک مارکت فروش زغال سنگ و پروسسش ایجاد کردیم که در اینجا چند تا هنگر برای ذخایر زغال و برای پروسس زغال تاسیس کردیم، همچنان یک دفتر منظم در اونجا تاسیس کردیم که کارش هنوز جریان داره. و همچنان در بخش ما تمام بلخا و نقشه توپوگرافیش تکمیل کردیم، روی نقشه های جیولوژیکی و نقشه های مارکشیدری کار متخصصین ما کار میکنه. و همچنان در بخش استخراج که تا الحال همزمان استخراج ما جریان داشته و ما حدوداً 380 میلیون افغانی از اونجا عواید ناخالص داشتیم از بلخاب.
خب، عالی. از اقدامات و فعالیت‌هایتان در بخش تولید بگوین آقای شریفی. در این بخش چه فعالیت‌هایی شده و جریان دارن؟
در بخش تولید سمنت غوری و فابریکه سمنت جبل سراج است که تحت چتر شرکت انکشاف ملی است. در فابریکه سمنت غوری و سمنت جبل سراج در سال گذشته ما حدوداً 153500 تن که 148000 تن از این از سمنت غوری و بقیش از سمنت جبل سراج تولید شد که فعلا سمنت غوری و سمنت جبل سراج یکی از فابریکات بزرگ افغانستان و خوشبختانه دارای کیفیت خوب بود. فعلا هموطنای ما خیلی زیاد از سمنت غوری استفاده میکنن و رضایت مشتریای ما خیلی بالاست از سمنت غوری، چون سمنت غوری مواد خامی را که ما در افغانستان داریم از لحاظ کیفی و فیصدی خیلی بالا است، بنان کیفیت سمنتش هم خیلی خوب است. بعضی برنامه هایی است که مثل قشتپه که در سال گذشته بخش فازی اول و پلاو یا تکمیل شده بود و فازی دو بعضی کانال های فرعی شست که کار میشن و کانال های کمال خان و فرا و بخش شهرک های ماست و ساخت و ساز است و بعضی پروژه هایی که در بخش مساجد است و مکاتب است که نیمه کار ماندن و فعلا کار روی از جریان داره. در کل فعالیت های عمده ما تقسیم کردیم، 48 فعالیت عمده را ما در سال آینده داریم.
این استخراج معادن و تولید برخی مواد مثل سمنت و این چیزا خوب است، اما با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت بزرگ و ملی است، حداقل نامش خوام تو کلان است، انتظار میره که تولید قطعات و ماشینالات هم شروع کنن دیگه.
ما در بخش تولید فعلا یک فابریکه را روش کار جریان داره و یک بخش تکمیل شده که در جوار دفتر شرکت انکشاف ملی است. شرکت انکشاف ملی تصمیم داره که ما قطعات فابریکات مثل پروسس زغال، مثل فابریکات سمنت غوری، مثل نیروگاه برق حرارتی را قطعات شما در داخل افغانستان بتونیم تولید کنیم و فعلا هم این فابریکه ما ماشینری های زراعتی را تولیداتش آغاز کرده که مثل ترشر و امو قلبه های انواع قلبه و ماشینری را گپا در بخش زراعتی ما عملا تولیدات فلزی را آغاز کردیم که در آینده ها انشالله برنامه های بزرگ با این فابریکه ای که نو کارش شروع کردیم داریم که ما بتونیم از لحاظ فلزات و از لحاظ قطعات ماشینری و از لحاظ قطعات فابریکات ما بتونیم به خودکفایی برسیم.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3826
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری و نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید.
@line رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
شنوندگان عزیز برنامه چوکی داغ، آلی سراغ بگیریم از بخش های نظامی و سری بزنیم به ستاد اردوی حکومت طالبان. بله، قاری فصیح‌الدین فطرت پیشتر در گفتگوی وضعیت اردوی طالبان و تجهیزاتش را تشریح کرد و در مورد نیروهای اردو اینطور گفت:
ما خود در مراحل ابتدایی که وقتی که حکومت امارت اسلامی اینجا آمد و در صدد ازی شدیم که اردوی افغانستان را جور بکنیم، آماری که در نظر گرفته شده بود تا 200 هزار بود که آهسته آهسته در حال پیش رفت هستیم و ان شاء الله در سال آینده امیدوار هستیم که با آماری که دیگه سری ازو کار میشد و آمار ما پر بکنیم. باز در صورت لزوم میبینیم، اگر ضرورت شد از او بیشتر، اگر ضرورت شد بیشتر میشود. واضح و مبرهن است برای همگی که اردویی که در افغانستان تشکیل شدگی است متشکل از امو جوانان افغانستان هستند که در امو اقوام مختلف، اقوام کوچک و بزرگ، کلی از دای سهم دارن و دای سهیم هستند، دای هستند و برای هموطنانشان چی میکنن؟ خدمت میکنن. از افغانستان هستند، اولادای افغانستان هستند، به خاطر افغانستان خدمت میکنن و به خاطر افغانستان زحمت میکشند، چون مربوطی همین ملت افغانستان هستند و اردوی ملی هست دیگه. اردوی ملی را که فعلا ما داریم، درست است که اکثریت از امو مجاهدینی هستند که در جهاد 20 ساله سهم داشتند و قربانی دادند، زحمت کشیدند. در پهلوی از یا کسایی که از برادرای افغانشان حالا آمدند، داوطلبانه خواستند که در اردو سهم شوند، در اردو هستند و در مراکز تعلیمی ما برای فعلا اونا وجود دارند که تعلیم میبینند. در دیگه قطعات و جزء ما در همه جا در حال ایفای وظیفه و خدمت هستند. معیار جذب در صفوف اردوی اسلامی ما دیگه صداقت و ایمانداری و وفاداری به وطن است. البته کسی که در 20 سال گذشته زیاد زحمت کشیده، جهاد کرده، قربانی داده، او جایگاه خود داره که بعد امتیاز خاصی وزارت دفاع ملی برای از او قائل باشد. اما در پهلوی از این مسئله نیست که خاص کسایی باشد که در 20 سال در جهاد سهیم بودند، بلکه کسایی که حتی کسایی که از اردوی سابق هم اما صداقت و ایمانداری خود را برای افغانستان ثابت کردند که اونا صادق هستند و اینجا باقی ماندند. کدام تجهیزات نظامی که پیش از او بود او را نابود نساختند، نگاه کردند و برای حکومتی که بعد از او آمد برای از او تسلیم کردند، اونا فعلا در صفوف اردوی ما هستند و خدمت میکنند.
به هر صورت این رقم که خودتان هم گفتین همه را به یک چشم نمیبینین و به نیروهای طالبان امتیازات و جایگاه بیشتری داده میشه. چی کنیم دیگه؟ قدرت به دست خودتان است و میگین که نیروهای خود ما باید امتیاز بیشتری بگیرن. پس تبعیض وجود داره علنی، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه. خب پس تجهیزات اردو بگوین آقای فطرت، او تجهیزات و طیاره هایی که در افغانستان وجود داشت به دست شما افتاد دیگه نه؟
در آغازیان روزهای فتح کابل و وارد شدن مجاهدین امارت اسلامی به پایتخت کشور، همه ما شما شاهد بودیم که خارجی ها و کسای غلام های حلقه بگوشی از واکی برای از واکار میکردن. اکثریت اما امکانات و تجهیزات هوایی که ما داشتیم، تیاراتی که داشتیم، چیزهایی را ایده را اونا از افغانستان بیرون بردند، خارج کردن از افغانستان، به اون تیارا فرار کردن، رفتن از افغانستان بیرون کردن و ایده ای که اینجا بود اونا را تخریب کرده بودن. بعد از اینکه امارت اسلامی تشکیل خود را اعلان کرد، در چوکات وزارت دفاع باز بار دیگر قوت‌های هوایی و رهبری وزارت دفاع ملی روی احیای مجدد این قوت‌ها دیگر کار آغاز کرد. در مدت 2 سال بیشتر الحمدلله پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته. بخش تکنیکی و انجینر و کارسایی که مسلکی بودند اونا همه جذب شدند. باز هم تیاراتی که تخریب شده بود دوباره فعال شدند و الحمدلله در شرایط فعلی از ظرفیت خوبی و هم برخوردار هستند که از اینکه الحمدلله افغانستان جنگ نیست، در خدمت هموطنهای ملکی ما قرار دارند. در ابتدا خب اکثر تیارات ما توسط نیروهای امریکایی ها و کسایی که در پهلوی از او بودن در میدان یوهی تخریب شده بود. در این مدت دو سال بیشتر که کار سری از یا شروع بود و حالا هم جریان داره، در مجموع 142 تیار ما داشتیم که 62 از او فعال شده تا حال و 80 دانه از او کار سری از او روان است که آیسته آیسته هر وقت یکی و دوم فعال میشه. البته تیارات مختلف نو که در این تیارای هلیکوپتر های میابدم هست، بلکاک هم هست، 35 هم هست، یعنی تیار نو تیارات هست. تیارات خو البته ما تیارات امریکایی هم داریم، تیارات نو روسی هم داریم و تجهیزاتی از یا مشکل نیست پیدا می شود و تا حال خوب مشکلی سردچار نشده گیستیم، مواجه نشده گیستیم، در که ما نتانیم که اون مشکل حل بکنیم. از هر جایی که ما تانیستیم که همون ضرورتی خدا مرفوع بسازیم، مرفوع می سازیم دیگه.
بله، بالاخره از یک جای تهیه میکنین دیگه. نمیگینم که از کجا تهیه میکنین قطعات لازمه و ای که کی برتان میتم. خب خیر است، یک تعدادی از هلیکوپترها و تیارهای افغانستان هم در کشورهای دیگه است و همونجا مانده و بر شما نمیتن.
چخبالایی که از افغانستان در وقت فتح بیرون برداشته اکثریت در تاشکند است و ایده هم در تاجیکستان است که در مجموع 60 بال کمتر یا بیشتر دیگه اونجا فعلا موجود است. از آغازی که امارت اسلامی افغانستان اینجا حاکم شده در افغانستان سری موضوع جدی بوده و بارها تلاش کرده، کوشش کرده، تلاش ها هنوز هم جریان داره تا اینکه چخبال ها را ما بتونیم که باز به افغانستان برگردونیم. تا حال خوب پاسخی نسبتی دریافت نکرده هستیم، ان شاء الله امید.
تعدادی از پایگاه های نظامی امریکایی ها در افغانستان به جا مان. شما از این پایگاه ها چه رقم استفاده میکنین؟
هر نوع ضرورتی که پیش شد از این پایگاه ها استفاده میشه و حالا مورد استفاده قرار داره. قطعات نظامی ما در برخی از واچی هست، جای به جا هست، هر ضرورتی که شد از وا استفاده میشه. پایگاه نظامی بگرام خوب برای فعلا در اونجا یک فرقه ما هم تعبیه شده در امو پایگاه و در صورت لزوم از میدان هوایی از او هم ما استفاده میکنیم. او ضرورت هاست، هر وقت پیش شد مطابق امو ضرورت روی امو ضرورت خود ما از او استفاده میکنیم.
نیروهای جنگی حکومت طالبان از چه منابع کمک دریافت میکنن؟ آیا اصولا از جای کمک میگیرن؟
تا حال خو نیروهای جنگی نظامی امارت اسلامی افغانستان دیگه فقط هم از قواعد داخلی توسط وزارت محترم مالیه تمویل شده است و از جای دیگری تا حال کمک دریافت نکرده است.
یعنی از او هفته 40 میلیون دلار که به افغانستان میایه چیزی به شما نمیرسه؟ خب چی بگویم دیگه؟ به هر صورت در امتداد خط فرضی دیورند شما صدها پاسگاه یا پسته نظامی ایجاد کردین. هدفتون از ایجاد پست‌ها چی بوده؟
امارت اسلامی افغانستان خود تمرکزی بیشتر بالای سرحدات خود دارد که ما باید سرحدات خود حفظ بکنیم و تمام قلمرو خود تحت کنترل خود داشته باشیم، چون اکثر بدگمانی های هم از طرف کشورهای وجود داره که گویا اینجا مخالفینی از واسط و عملیات هایی که در او طرف مز میشه گویا از افغانستان طرحریزی میشه. هدف ما ایست که هم ما خاک خود از سرزمین خود حفاظت و حراست بکنیم که کسایی نتونن که در اینجا اخلال امنیت بکنن و هم هدف ما ایست که هم بدگمانی هایی که وجود داره او از بین بره و که ما سرحداتمون مکمل در کنترل ما هست. اگر بالای شما کدام عملیات هایی میشد نامنی هایی اونجا وجود داره یا از طرف ما نیست، از مرز ما نیست، مرزهای ما همه کنترل است. شما کوشش بکنید که در داخل خودتان جاهایی که در اونجا دشمنای شما مراکز داره او را از بین ببرید، نه اینکه هر مشکلی که اونجا پیش شد باز او را به طرف افغانستان چی بکنید که گویا یا از افغانستان وارد خاک ما میشوند. تمرکز وزارت دفاع ملی اکثر بالای همین سرحدات بوده و تعداد بسیار بشمار و زیادی ما چی داریم پوسته ها ایجاد کرده گیستیم در تمام سرحدات، البته نه تنها خط فرضی دیورند بلکه در تمام سرحداتمون. خب گاه گاه البته تعرضات صورت میگیره، تجاوزات صورت میگیره و او را نیروهای ما برداشت کردن نمیتوانند و از راه گفتگو هم راه حلی از او برای از او پیدا نمیکنند که جانب مقابل کوشش میکند که زور بزند. در این دقیقا ما هم برای نیروهای ما اجازه میدیم که اینا هم از زور استفاده بکنند در صورتی که اونا از زور استفاده میکنند. مثلا همی تاری که اونجا اونا کش میکنند سری از او کار روان است و گاه گاهی تو میشد که کوشش میکنند اما خطی که فعلا هست از او این طرف کش میکنند. سببی از این می شود که باز درگیری های با او خوب پیمانده.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوک داغ رسیدیم. بازپخش این برنامه بعد از ظهر روز شنبه خواهد بود. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794 7117144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.